أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد سر طرح رشوه در مکاسب محرمه آن است که اصولا رشوه بدون کسب حاصل نخواهد شد، یعنی فقط در محور کسب محقق است. نظیر گناهان دیگر نیست که بدون کسب محقق بشود، نظیر ساختن ابزار عبادت، ساختن ابزار قمار، ساختن ابزار نوازندگی و مانند آن، که گاه انسان برای خود میسازد گاه برای دیگری. رشوه اصولا یک کاری است که برای دیگری انجام میگیرد، و اگر در قبال این کار چیزی بگیرد یا به صورت اجرت است یا جعل است، یا جعل است یا اجرت. برابر این سر طرح رشوه در مکاسب محرمه آن است که یک نوع کسب است. مطلب دوم این بود که برای استدلال یک شی وقتی نیازی به مراجعه به منابع فقهی است که شی ضروری نباشد، ضروری نیازی به استدلال ندارد. اگر نظری بود دلیل می‌خواهد، دلیل نظری هم یا عقل است یا کتاب یا سنت یا اجماعی که به سنت برمی‌گردد. مطلب سوم این بود که رشوه یه اصطلاح فقهی است، تنها تعبیر لغویین کافی نیست، محدودش را شارع مقدس که حکم ثابت میکنه صادر میکنه باید بیان کند. البته اگر تهدید شرعی نیامده، حدود و سغورش رو شارع مشخص نکرده، به عرف مراجعه میکنیم و وقت لغوی خبره موارد استعمال عرف است، معیار عرف است نه لغت. اگر به لغت مراجعه میکنیم برای اینکه لغوی خبیر موارد استعمال عرف است. ما از راه مراجعه به لغت میفهمیم عرف چنین میگوید، چنین میفهمد. خب دو قسم از اقسام رشوه این بیان الغی است، لغتن و عرفن و شرعن مصداق رشوه است. و این است که کسی پولی دریافت کند برای اینکه حکم ولایی صادر کند یا حکم قضایی صادر کند، به نحو باطل که این صاحب مال را راضی کند و می داند که حق با او نیست. این بیان الغی است و مصداق روشن رشوه است. قسم دوم این بود که پولی از کسی دریافت میکند که حکم ولایی صادر کند مثل بخشنامه، یا حکم قضایی صادر کند نظیر نظر نهایی در پرونده، به سود این صاحب پول کائنن ماکان، چه حق با او باشد چه حق با او نباشد، میخواد به سود او حکم صادر کند. این پول را میگیرد برای تأمین رضایت صاحب پول، خواه حق با او باشد خواه حق با او نباشد. اگر اتفاقا حق با او بود این نقشی ندارد، اگر با حق با او هم نبود این کار میکرد. پس اصلا پول رو گرفته برای تأمین رضای صاحب پول، نه برای تأمین رضای خدا. اینم قسم دوم رشوه است و مصداق رشوه است، محکوم عدله حرمت. قسم سوم آن است که خود این شخص که حکم ولایی دارد یا حکم قضایی دارد واجد شرایط ولایت و قضاست، پولی را دریافت میکند برای اینکه حکم ولایی یا قضایی صادر کند، علی ما هو الحق، خواه به سود صاحب پول باشد خواه نباشد، فقط برای اینکه به این پرونده رسیدگی کند یا به این بخشنامه توجه کند، و هدفی هم جز تأمین رضای خدا ندارد. غرضش آن است که رضای خدا را تأمین کند و حق صادر کند. خب این حکم حق خواه به سود صاحب پول باشد یا نه، آیا این هم رشوه است یا نه. اگر چنین شخصی از طرفین پول نگیرد، از بیت المال ارتزاق کند، این روشن است که محظوری ندارد. ولی اگر این شخصی که حکم ولایی یا حکم قضایی صادر میکند و قردش تأمین رضای خداست، به صدور حکم حق است، خواه حق به سود صاحب پول باشد خواه نباشد، اگر حرمتی دارد بر اساس رشوه است که این هم رشوه خواهد بود یا نه. ظاهر تعبیرات برخی از فقها این است که این هم رشوه است. اطلاقات بعضی از نصوص هم گفتن این رمشان میشود این هم رشوه است. معلوم میشود که رشوه در لسان شرع یه اصطلاح جدیدی دارد که در لسان عرف با اون زبان عرف سخن نمیگوید. برای اینکه اگر حاکم ولایی یا حاکم قضایی غرضش تأمین رضای حق باشد و بخشنامه ولایی یا پرونده قضایی را برای رضای خدا مختوم میکند و حکم صادر میکند و هدفش اصدار حکم مطابق با واقع است، خواه به سود صاحب پول خواه به سود صاحب پول نباشد، چنین چیزی رو عرف رشوه نمیگوید. اگر دلیلی بر حرمتی چنین چیزی داشته باشیم، نه از اون باب است که این کار حرام است. گاهی کار در اثر شدت مطلوبیت و محبوبیت است که پول ندارد، در قبال اون میشه پول گرفت. یه وقت از کار در اثر شدت مبغوضیت و مغضوبیت است که در قبال اون میشه پول گرفت، مثل عصاری انگور که خود این کار مبغوض است در قبال این کار نمیشه پول گرفت. یه وقت کار در اثر شدت محبوبیت و مطلوبیت است که نمیشه در قبال او پول گرفت، مثل کسی که نماز خودش بخواند و از کسی پول بگیرد، کار واجب خودش انجام بدهد، روزه برای خود بگیرد، نماز برای خود بخواند و از دیگری پول دریافت بکند. این عمل در اثر شدت محبوبیت و مطلوبیت مولا که بر خود شخص واجب عینی است، نفعی از این عمل عائد صاحب پول نمی شود. این که میگن اجرت بر واجب های تعیینی حرام است، برای آن است که این اکل اکل مال باطل است. چیزی را این شخص به دیگری واگذار نکرده که در قبال او اجرت یا جعل بگیرد. اگر کسی تکلیف واجب عینی خودش را انجام داد از دیگری پول دریافت شد، این میشه اکل مال باطل، چون چیزی به دیگری نداد، نه کار داد نه کالا. این عمل در اثر شدت محبوبیت و مطلوبیت واجب عینی است بر خود این شخص. اگر گفتن پول گرفتن از متخاصمین در مسئله قضا یا در صدور بخشنامه‌های ولایی والی، برای آن است که چنین کاری یعنی حکومت ولایی یا قضایی بر این والی یا قاضی واجب عینی است. وقتی واجب عینی شد مالیت برای طرف ندارد، وقتی مالیت برای او طرف نداشت، اگر از دیگری مال دریافت کند این اکل مال به باطل است. قهرن این دیگه رشوه مستره نخواهد بود اولا، و جای بحثی از او هم در اجرت بر واجبات از ثانیاً در بحث رشوه نباید مطرح بشه. بحث اجرت بر واجبات در پیش هست، بخواست خدا او را مطرح میکنن که آیا میشود بر واجب اجرت گرفت یا نه، جعل گرفت یا نه. حالا فرق گذاشتن بین این که واجب بر خود آدم باشه یا واجب دیگری باشه، نماز روزه استیجاری بگیره و مانند آن. خب الان ما چون مرحوم شیخ رضوان الله مبسوطه اینجا اشاره کردن، باید یه به ادله رو هم تا حد اینجا بازگو کردن، باید ثابت بشه که آیا این حرام است یا نه گرفتن این پول، و آیا حرمتش برای اینکه مصداق رشوه است یا نه چون اجرت بر واجبات عینی محرم است و از اون باب محرمه. اگر همین مقدار روشن شد که چون اجرت بر واجب عینی است و از این جهت محرم است، دیگه از بحث رشوه بیرون می رود، وارد بحث اجرت بر واجبات قرار می گیرد، تفصیل بحث را انسان به اونجا ارجاع می دهد. در اصل مسئله ملاحظه فرمودید به این که هیچ کجا در این گونه از موارد اجماع تعبدی نیست، برای اینکه باد بودن دلیل عقلی و همچنین قرآنی و روایی نوبت به اجماع تعبدی نمیرسد. برهان عقلی تام اگر مسئله از حد ضرورت گذشت و نظری بودن رسید و مسئله نظری شد و نیازی به استدلال بود، برهان عقلی بر قبح رشوه اقامه شده است. دو تا آیه‌ای که خونده شده دلالت بر حرمت رشوه دارد و روایاتی که خونده شده دلالت بر حرمت رشوه دارد. و قسم صورت اول و صورت دوم، قسم اول و قسم دوم از اقسام سگانه رشوه، اینها بیانقی است و مشمول ادله تحریم. عمده این قسمت سوم است که آیا اگه کسی حکم صحیح بکند، حکم ولایی یا حکم قضایی، در قبالش پولی بگیرد جایز است یا نه. قاعده اولی و اصل اولی حلیت است، برای اینکه نوع فقها ها فرمودن این کار عمل مسلم است، کاریست حلال و عمل مسلم محترم است، در قبال این عمل میتواند چیز دریافت بکند. حالا یا شارع مقدس این عمل را مالک میشود، انسان مالک این عمل نیست تا به دیگری تملیک کند، یا شارع مقدس او را از مالیت می اندازد، این دیگه ملک کسی نیست تا به دیگری تملیک کند. وگرنه طبع اولی آن است که این عمل مسلمان محترم است، در قبالش اجرت یا جور ممکن است. یه وقت از عمل خیلی مطلوب است، شارع مقدس در اثر شدت محبوبیت این را مالک شده است. وقتی مالک شد، انسان مالک اون عمل نیست تا به دیگری تملیک کند و در قبالش چیزی بگیرد. نظیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا. حج واجب رو شدت محبوبیت و مطلوبیتی که دارد مال خداست. وقتی مال خدا بود، این حاجی چیزی ندارد که به دیگری تملیک کند، نمیتواند بگوید من حج انجام بدم و از دیگری پول میگیرم، حج خودم را انجام بدم نه حج اجاری رو، حج خودم را انجام بدم و از دیگری پول میگیرم ممکن نیست، یا برای خودم نماز بخورم، برای خودم روزه میگیرم و از دیگری پول دریافت میکنم. چرا؟ برای اینکه این گونه از اعمال که واجب عینیاً بر اساس شدت محبوبیت و مطلوبیت ملک خداست. وقتی مال خدا بود، مکلف واجد چیزی نیست. وقتی واجد چیزی نبود، قدرت تملیک ندارد، چیز را به دیگری تملیک نکرده تا در قبال دریافت کند. نماز مال خداست، روزه مال خداست، حج مال خداست. حالا تعبیر لله علی الناس در خصوص حج آمده، وگرنه لله علی الناس الصلات، لله علی الناس الصیام و مانند آن. کسی که روزه واجب را، نماز واجب را و حج واجب خود را انجام میدهد، این کار را در حقیقت دارد امانت خدا را تأدیه میکند. وقتی امانت الهی را دارد تأدیه میکند، مالک چیزی نیست. وقتی مالک چیزی نبود، به دیگران تملیک نمیکند تا در قبال چیز بگیرد. اگر چیزی گرفت، میشه اکل مال به باطل. این در اثر شدت محبوبیت است که خدا مالک شد. گاهی شی در اثر شدت مبغوضیت حتک مالیت است، نظیر کارهای محرمی که مثالهاش گذشت. شارع مقدس او را از مالیت انداخت، یعنی مجسمه سازی را، یعنی بت سازی را، یعنی ابزار نوازندگی سازی را، یعنی ابزار قمار بازی را و سایر کارها را شارع مقدس از مالیت انداخت. ملک هیچ کس نیست. وقتی ما از مالیت افتاد و ملک هیچ کس نبود، ملک مالک هم نیست. وقتی ملک مالک نبود، مالک چیزی ندارد تا به دیگری تملیک کند. وقتی به دیگری تملیک نکرد، هر چی دریافت کند اکل مال به باطل است. اینها در فضای شرح حکمش روشن. اما صدور بخشنامه های ولایی، صدور حکم قضایی از والی شایسته و لایق و از قاضی واجد شرایط که برای رضا خدا حکم کند، چنین اگر پولی دریافت بکند محظور دارد یا نه، آیا این شارع مقدس تملیک کرده یا نه. میگن از راه بیت المال میتواند تملیک کند، نه از راه دیگه. این یه تعبد خاص میخواهد. این نظیر حج و صوم و صلات است که به هیچ وجه نمیشه پول گرفت، نه از مردم نه از بیت المال. نه نظیر ساختن ابزار بت پرستی و مانند آن است که از هیچ کی نمیشه پول گرفت، نه از مردم نه از بیت المال. این یک حکم خاصی است که از مردم نمیشه پول گرفت ولی از بیت المال میشه ارتزاق کرد در قبال این کار. پس یه تعبد خاص است. ببینیم نصوص تا کجا این مرز تعبد را تبیین میکند. روایات مربوط این بحث رو که مرحوم شیخ رضوان الله در همه مکاسب مطرح فرمودند، مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف وسائل در بحث کتاب قضا باب هشتم از ابواب آداب قاضی این روایات ذکر کرده، جلد 27 از این طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 221. روایت اولش را که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان نقل کرد که سند معتبر است، اینه که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال ذلک السهد. این پیداست به اینکه حالا یا قاضی واجد شرایط نیست یا سلطان سلطان جائر است. این از بحث ما بیرون. روایت پنجم این باب آن است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن احمد ابن ابراهیم عن عبدالرحمن عن یوسف ابن جابر که اگر ضعفی هست در یوسف است و اینا، قال ابو جعفر علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم من نظر الى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان اخاه فی امرأته و رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه یا لفقهه فسألهم الرشوه. ظاهر این لعن هم حرمت است، چه اینکه اون سیاقش هم نظر به نامحرم، خیانت درباره زن دیگری، همه اینها محرم است. سومی آن است که مردی است که درس خونده فقیه شده، مردم نیازمند به فقه او هستند، از مردم رشوه بگیرد. خب حالا این یا مرجع فتواست یا مرجع قضاست یا مرجع ولا. بخواد فتوا صادر کند یا حکم قضایی صادر کند یا حکم ولایی صادر کند، از مردم پول میگیرد. فقط این رشوه است و محرم. شخص واجد شرایط است برای اینکه فقیه است، مردم به فقه او نیازمندند، از مردم بخواد پول بگیرد، این تعبیر رشوه شده است در روایت، تحریرم شده. این برای آن است که اگر کسی به مقام اجتهاد تام رسید که دارای سمت فتواست، سمت قضاست، سمت ولاست، میگن این کارها بر او واجب عینی است. اگر این کارها بر او واجب عینی بود باید قربت الله انجام بدهد. مالک این کارها نیست تا این امور را به دیگری تملیک بکند و در قبال چیز از دیگری بگیرد. مثل این که کسی برای خود نماز بخواند و از دیگری پول بگیرد. اگر نماز خودش را بخواند و از دیگری پول بگیرد رشوه است. سر این که اون موارد دیگر رو میگن رشوه است به این که این مال در قبال لاشی است. اگر حکم باطل کرده است، چون باطل لا شیء است، مالیت ندارد، مالی که در قبال لا شیء میگیرد میشه رشوه. اون دو صورت که محرم بود سرش این است که قاضی کاری برای دیگری نکرده، چون اون چرا که انجام داد مالیت ندارد و اون چرا هم که میگیرد مال است. این مال را در قبال لا مال گرفته است، میشه اکل مال و باطل. در این گونه از موارد این اشیا بر اساس شدت محبوبیت و مطلوبیت مال خداست، چون واجب عینی است. وقتی واجب عینی بود انسان امین این کار است نه مالک. لذا اینکه ائمه علیهم السلام هنگام اذان و اقامه، هنگام تکبیرت الاحرام، درباره بعضی از اینها نقل شده است که ترتعد دو فرائس و دو پهلوی اون حضرت میتپید، میگفت که من این امانت خداست دارم ادا میکنم. حالا تنها در جریان حج نبود که وجود مبارک امام سجاد یا سایر ائمه علیهم السلام چندین بار این تلبیه را تکرار میکردن و زبان مطهرشون جاری نمیشد، که میگفتن میترسیم که خدا بگه فرماد لا لبیک و لا سعدیک، و میگفتن حاضی امانتی ادیتها. تنها اون اشباط سبعه نیست که انسان وقتی کنار حجر و اسود رسید دست رو بلند کند بگید حاضی امانتی ادیتها، نمازم همینطوره. منتها در جریان حج و عمره میگن احرام بست، در جریان نماز میگن تکبیرت الاحرام گفت، در جریان صوم هم میگن افطار که امساک کرد و بست، بالاخره اونم تکبیرت الاحرام است. هنگام تلیعه فجر که انسان حتی یتبین الخیط دارد نیتی روزی میکند، اونم تکبیرت الاحرام صوم است، دارد امانت خدا را ادا میکند. بنابراین چیزی انسان مالک نیست. وقتی مالک نبود قدرت تملیک هم ندارد. وقتی قدرت تملیک هم نداشت، هرچه در قبال این از دیگری دریافت کند میشه اکل مال باطل. پس اگر مرجع فتوا یا مرجع ولا یا مرجع قضا چیزی دریافت کند، برای آن است که چیزی نداد به مردم تا از مردم دریافت کند. وقت حکومت اسلامی خودش او رو داره تأمین میکند. در حقیقت دو تا عمل رایگان است. این موظف است مجانی فتوا یا ولا یا قضای نیاز مردم رو تأمین بکنه، بیت المال هم مجانی داره دور تأمین میکنه، نه اینکه او در قبال کاری انجام داده است. باید هم بشه بر او دیگه. اگر هم واجب کفایی شد، کسی که دارد قیام میکند و از دیگران ساقط میشود دارد امانت الهی رو تأدیه میکند. این چیزی نیست که در واجب کفایی شخص مالک چیزی باشد، که چه واجب عینی چه واجب کفایی بالاخره دارد حق الله را تأمین میکند و حکم الله را ادا میکند. بسیار خوب. در واجب کفایی هم اگر شخص دارد قضا یا ولا را به عهده میگیرد یا فتوا میدهد، بالاخره حق خدا را دارد ادا میکند، ملک او نیست. که این دونست اگر واجب عینی بود بر او واجب نمیتواند بگیرد، در اگر واجب کفایی بود مال اوست. به هر تقدیر چه واجب عینی چه واجب کفایی، قاضی یا مفتی یا والی مالک چیزی نیست تا به دیگری تملیک بکند و در قبال این تملیک کالا یا کار را دریافت کند. منتها اشکال سندی دارد که یوسف ابن جابر گفتن درش است. حالا ببینیم روایات دیگری هم این را تعیین می‌کند یا نه. روایت دیگری که در این باب هست می‌فرماید به این که اگر ما گفتیم به این که قاضی حق ندارد از مردم مال بگیرد، از طرف دیگر خودش بیت المال او رو تأمین می‌کند. روایت نهم همین باب همان است که مرحوم سید رضی محمد ابن الحسین محمد ابن الحسین الرضی رضوان داره فی نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام فی عهد طویل کتبه الى مالک الاشتر حین والله علی مصر و اعمالها یقول فیه و اعلم ان الرعیت طبقات منها جنود الله و منها کتاب العامت و الخاصه و منها قضات العدل الى انقال و کلون قد سمى الله له سهمه و وضعه على حده و فریضته. برای همه اینها خدای سبحان در بیت المال سهمی معین کرده است. ثم قال و لكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه، که نیازهای او را تأمین میکند. بعد نسبت به بخش قضا فرمود وقت در للحکم بین الناس افضل رعیت که فی نفسک ممن لا تزیغ به الامور، ثم ذکر صفات القاضی، ثم قال و اکثر تعاهد قضائه وفسه له فی البذل ما یزیه علته و تقل معه حاجته الى الناس و اعته من المنزلت لدیکه ما لا یتمع فیه غیره. فبود نیاز قضاست رو برآورده بکن که اینها دستشون به جیب و کیف دیگران چشمشون نباشه، از دیگران چیزی نخواهن. اون حد اقل یا حد متوسط معیشت اینها رو تأمین بکن که این نیاز مردم نداشته باشه و احتیاج مالی به دیگران پیدا نکن. خب این که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به مالک اشتر فرمود از بیت المال قضات را تأمین بکن، معلوم می شود به این که قاضی کارش یا با بیت المال است، این کار از مالیت نیفتاد، یا نه اون هم یک بخشش مجانی است که بیت المال وظیفه دارد اینا رو تأمین بکند، نه که در مقابل کار. این کار چون واجب عینی است، مال خداست، این اجرت نیست، جعل نیست، نه از باب اجاره است نه از باب جعاله، بلکه وظیفه حکومت اسلامی است که از بیت المال ارکان نظام اسلامی خودش تأمین کند. خب بنابراین دریافت مال از بیت المال محذور ندارد، از طرفین محذور دارد. چون روایت پنجم نهی شده که از دیگران نگیرد دیگه، روایت نهم تعمیر قسمت دیگر است. روایت نهم برای این استدلال نشده که دریافت پول از مردم حرامه، که استدلال به روایت نو برای تعمیل اون جهت است. چون دو جهت محل بحث است، یکی این که قاضیان و واریان امثال ذالک نمیتوانن از مردم که برای اونها که ولایی و قضایی صادر میکنن پول دریافت کنن، جهتی دیگر اون است که خود دستگاه قضایی از نظام اسلامی از راه بیت المال این گونه از کارگزاران و کارمندان را تعمیل میکنن. اما عمده آن است که آیا مرجع فتوا بخواد پول بگیرد، مرجع قضا یا ولا بخواد پول بگیرد، اینم اصطلاحا رشوه است یا نه. بین لغویین چنین تعهدی نیست، در عرف چنین معهودیتی ندارد، ولی در اصطلاح شرع اینم رشوه میگن. منتها این روایت البته ضعیف است، بعضی از روایات دیگر ببینیم که به قوت این باقی است. البته اگر چیز در نهج البلاغه باشد اون علو متن و مانند آن نشون میدهد که این صحیح است. مروه خوی رضوان الله علیه با اینکه در بسیار از موارد مناقشه میکنند در باره نهج البلاغه، یعنی مخصوصا این عهدنامه از تعمیر مناقشه ندارند، من آثار صدق لایحه است. البته کسی که کلام شناس است و حدیث شناس است این مطمئن است. مرحوم فیض رضوان الله دارد که خیلی از روایات است که ما اعتبارش را از راه متن به دست میاریم، سند طریق است، فقط طریق نامش معلوم است، راه راه دیگه، راه که موضوع نیست. تنها راه برای رسیدن به این که این کلام کلام معصوم است که وثاقت راوی نیست، این یکی از راه هاست، چندین راه دارد. منتها اگر کسی کلام شناس باشد اون عصر رو هم درک کرده باشد، اهل اون عصری همچه حرفایی نبود، این میفهمد مال خاندان اسمت است. اون که به عصمت انبیا و اولیا اعتراف ندارد میگد این حرفا جعله، یک. یا میگد از کشورهای غرب آمده، این دو. در باره نهج البلاغه همین دو تهمت هست دیگه. اون که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را به عنوان نفس پیغمبر نشناخت، به عصمت و ولایت کبرای او آشنا نشد، قدرت این درک را ندارد که این از راه معجزه و وحی الهی حرف میزنن. که میگد که در حجاز، در عراق، در خاورمیانه، در این بخش، در 1400 سال قبل این حرفا نبود. و بله نبود، همه ما میگیم این حرفا نبود. اینا میگن یا این حرفا را عبدالله المغفع و دیگران ساختن که بعدها پیدا شد، یعنی عصر سید رضی، یعنی 400 سال بعد از وحی، یا نه حرفایش از یونان آمده. ولی اگر کسی بفهمد اونی هم که در یونان دارد، بالاخره شاگردان انبیاء ابراهیمی هن. این حرفهای عرشی از عرش آمده، حرفهای عادی معلوم، از حرفهای الهی معلوم. اگر کسی اون فضا را ندارد، میگد یا این حرفا را عبدالله مغفا و امثال عبدالله مغفا بعد از 400 سال جمع جور کردن، یا نه این حرفا از دیار غرب آمده. اما اون که موحد است و شیعه است و مسلمان است و به اطرت و نسمت و ولایت و کرامت آشنا شد که ماهوال حق، میگه این حرفا مال خود اهل بیت علیهم السلام. خیلی از چیزاست که این طوره. مرحوم فیض میگد که این نام من یصحح الاحادیث بالمتون لا بالاسانی. ما بالاخره چندین سال زحمت کشیدیم، حرف شناسیم، میفهمیم این حرف از غیر اهل بیت نیست، به دلیل اینکه خب صحابه دیگه هم حرف داشتن، خطبه داشتن، نامه داشتن، و هیچ کدوم از حرف هم نبود. نه مردم حجازی همچه حرفایی داشتن، نه مردم عراق. و برخه ایمان السلام یه در حجاز زندگی میکردن یه در عراق، میفهمیم مال خودشونه. حالا مرحوم خوی رضوان الله اینجا اعتراف میکنه، میگه آثار صدق لائه هست که این حرف حرف علی سلام الله علیه است. خب همین حرف رو عمیق‌تر از شما، زودتر از شما، بهتر از شما، بیشتر از شما دیگران گفتن. این همه روایات رو به دنبالی که فلان کس تصحیح نشده مجهول است، ترد کردن روانی است. یه مقدار آدم باید روایت رو از روی متنم بشناسد بالاخره. بله اگر حرف حرف عادی بود آدم تنها راهش بره سند، اما وقتی حرف قوی شد از متن عادی گذشت، این حرف ها مال اصلی است که در اون اصل این حرف ها اصلا نبود، خب آدم میفهم مال اهل بیت دیگه. وقتی یه براهینی اقام میشود که احدی از خود سید رضی با همه اون عظمتش، سید رضی آدم کمی نبود، در بسیار از موارد فرمایش حضرت متوجه نشد. آخه چی جور میشه آدم بگه که این حرفا رو سید رضی جعل کرده یا ابن مغفع جعل کرده؟ بعدها که حکمای الهی و متکلمین تلاش و کوشش کردن این حرفا رو مبرهن کردن، معلوم شد که سید رضی و امثال سید رضی ربهام الفقه الی من هو افقه بودن. چون که بعدها هم عده به سلامت تا ظهور حضرت خواهند رسید که این حرفا رو که پس از دیگری شرح میکنن. ممکن نیست این حرفا مال سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید اینا باشه، اصلا تو اون اصل این حرفا نبود، به دلیل اینکه اعلم از همه اینها خود مرحوم شیخ مفید است که در خیلی از فرمایشات مرحوم شیخ مفید شما مراجعه کنید ببینید که نرسیده به نهج البلاغه. خب این حرف مرحوم خوی رو به طرف صحیح است که آثار صد از عهدنامه مالک به دست میاد که این حرف فعلی سلام الله علیه است. روایت بعضی ها خواستن بگن به این که در روایات دارد که ائم حاکمان نمیتوانن پول دریافت کنن، اینها مستأکل علمن، این ناظر به اون قاضیان و والیان است که حکم بیجا میکنن. اما اگر قاضی و والی حکم بجا کرده است، اون میتواند مال دریافت کند.
روایت 12 باب 11 از ابواب صفات قاضی جلد 27 صفحه 141، اونجا روایت است که احمد ابن محمد ابن هیثم ان احمد ابن یحیی ان بکر ابن عبدالله ان تمیم ابن بهلول ان ابی ان محمد ابن سنان، که هم تمیم ابن بهلول میگن مشکل سندی دارد، هم محمد ابن سنان. در جریان محمد ابن سنان قبلا گذشت که مرحوم بهرام رضوان الله و این گونه از بزرگان محمد ابن سنان را تصحیح میکنند، میگن محمد ابن سنان جرمی ندارد مگر اینکه نقل روایات عظیمی در عظمت روایات مهمی در عظمت اهل بیت علیهم السلام، این رو رمی به قلوب کردن، وگرنه جرمی ندارد. بخشی از روایات معرفتی را هم محمد ابن سنان نقل کرده است، وگرنه محمد ابن سنان طبق بیان مرحوم بهرام رضوان الله مشکلی ندارد. ان حمزت ابن حمران قال سمعت ابا عبدالله السلام یقول من استعکل به علمه افتقر، اگه کسی به علم خودش روزی بخوره فقیر میشه. خب این ظاهرش ارشادی است، حکم فقهی و تحریمات استفاده میشه. بعد قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبسونها فی شیعتکم. من به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که در بین شیعان شما مردمانی هستند که علوم شما را فرا میگیرن و این علوم را در بین شیعان شما منتشر میکنن و در قبال نشر این علوم از اون مردم و شیعان شما بر روسله و احسان دریافت میکنن. فلا یعدمون من همول بره و سلطه و اکرام، یعنی عدمهو یعنی فقدهو، در قبال این نشر علم از اونها بر روسله و اکرام دریافت میکنن. خب اینا هم مستعکل به علم هم. فقال علیه السلام لیس اولائک به مستعکلین، اینا مستعکل به علم نیستن. چون یه باب مرحوم کلین رضوان الله در کافی منعقد کرده است که مستعکل به علم مذموم است، این روایت رو در باب کتاب علم کافی مراجعه فرمید. فرمود انما ذاکه الذی یفتی بغیر علم ولا هدن من الله لیبتل به الحقوق طمعا فی حطام دنیا، اون که فتوا میدهد یا حکم قضایی صادر میکند برای اینکه حقی را باطل کند باطل را حق کند، اون مستعکل به علم است و مذموم. ولی اگر کسی با علم و هدایت حکم کند تا حقی را احقاق بکند و باطل را ابطال بکند، او مستعکل به علم نیست. انما ذاکه الذی یفتی بغیر علم، بغیر علم ولا هدن من الله لیبتل به الحقوق طمعا فی حطام دنیا. مال دنیا را حطام میگن، حطام یعنی چیزی که زود حطیم می شود. حطیم فعیل یعنی مفعول است، محتوم یعنی شکسته. این کاه را، کاه زرد را که میگن حطام، چون اینها رو میگن حطیم حطام، برای اینکه تا یه باد بهش میزند میشکنه، تا دست بهش میزنه میشکنه، تا یه پا میخوره میشکنه، از این جهت که محتوم است، مکسور است، بهش میگن حطام. مال دنیا هم همینه، مثل کاه زرده، تا یه حادثه‌ای بهش برسه میشکند، سرسبز و خرم نیست، از این جهت گفتن حطام، وگرنه حطام معنی مال نیست. خب طمعا فی حطام دنیا، فرمود به این که اگر کسی حکم ولایی یا قضایی یا فتوایی صادر بکند و حق باشد، این محذوری ندارد. آیا این روایت با روایت قبلی تعارض دارد یا نه، او رو باید بر واجب عینی حمل کرد، اینا بر واجب کفایی، یا نه او رو باید تصرف در هیئت کرد، او رو بر کراهت و این رو بر حلیت، که بحثش ان شاء الله در نوبت بعد. الحمدلله.